شما بشنویم راموسپور صاحب و می حقوق بشر چی از چیزا باید در نظر گرفته شود.
تشکر نظر صاحب. من از لابلای صحبت های هموطنان عزیز ما هم چیزایی را گرفتم. متاسفانه که همونطور اختلاف دیدگاه ها و تنوع نظریات مختلف از پایین به بالا دیده می شد. در یک کلمه طوری که شنونده های ما می فهمند، حقوق بشری هم حقوق ذاتی و فطری انسان است که هر انسان به اساس انسان بودن خود باید از او برخوردار باشد. همونطور که شما در آغاز برنامه خاطر نشان ساختیم، ممیزات و مواصفات این حقوق همی است که جهان شمول است. یک حقوق بشر بین المللی وجود دارد، غیر قابل سلب و غیر قابل انفکاک از وجود انسان هاست، تبعیض قبول نمی کنه و یکی ممیزه دیگه شمامی است که به هم پیوسته است. ما نمیتونیم که یک حق بشری را به یک نفر به رسمیت بشناسیم و حق دیگی را از او سلب بکنیم، بلکه مجموعه به هم بافته شده ای از حقوق است که هر انسان باید از او برخوردار باشد. پیشتر من صحبت های دوستا را زمانی که میشنیدم کم و بیش، بعضی از دوست ها گویا حقوق بشر در تضاد و تناقض با ارزش های اسلامی و دین مقدس اسلام وانمود کردن. بعضی ها هم ایره چکیدی از افکار و فرهنگ غرب دانستن. متاسفانه با دقت به خود حقوق بشر و موازین حقوق بشری، همونطور که شما اشاره کردین، مثل حق زندگی، حق داشتن امنیت، حق دسترسی به تعلیم، حق داشتن ملکیت و مسئولیت ملکیت از تعرض، حق محرمیت مراسلات، حق ازدواج رضایتمندانه، حق کار کردن، حق گشت و گذار آزادانه، حق داشتن آزادی بیان که انتقادات و نظریات و پیشنهادات خود به سمع اولیای امور برسانیم، حق آزادی از تبعیض، حق آزادی از شکنجه، حق شنیدن دعوا در محکمه صالحه، حق داشتن وکیل مدافع و امثال از دیگر حقوق. این حقوق کجایش ضد اسلام است؟ آیا ما در هر یکی از این مواردی که ذکر کردم، ما آیات حدیثی، احکام فقهی و اجتهادی از قرآن و حدیث و سنت و قیاس و اجماع و غیره و غیره نداریم؟ متاسفانه یک بار دیگه ما متوجه میشیم که سطح آگاهی برخی از هموطنان ما یا آگاهانه و یا بنابر یک تجاهل عارفانه بسیار پایین است در این زمینه و این مستلزم عزیز است که باید در این زمینه توجه بیشتر صورت بگیره. یکی از دوستا یاد کردن که اینجا باید شریعت اسلامی جاری شوه و حدود جاری شوه و گویا این سرزمین اسلامی نیست. این هم بسیار یک سوال بسیار زیاد حساسیت برانگیز است و غیر علمی است، به خاطر از اینکه ای افغانستان امروز سیستمی که آمده و نظامی که آمده مبتنی بر همون سیستم نظام حقوقی مملکت است که در اینجا سالهای متمادی وجود داشته. قانون جزای افغانستان چه قانون جزای قبلی که حتی در دوره حاکمیت طالبان مریول اجرا بود و قانون جزای جدید افغانستان در ماده دوم خود در این بحث بسیار صراحت داره که هرگاه احکام قصاص و حدود جاری شده نتانه بنابر شرایطی، باز احکام این قانون که تمام جزاهای تعزیری است که تعزیر هم سومین نوع جزاهایی است که در حقوق اسلامی پیشبینی میشه عملی میشه. بنابراین کدام نقطه از قوانین ملی ما در مغایرت با احکام اسلامی قرار خواهد داشت؟ این یک سوء تفاهم و سوء برداشت وجود داره. حدود اسلامی، قصاص و حدود از جمله مواردی است که ما 7 مورد در حدود داریم و یکی مسئله قصاص است. مسئله قصاص و حدود از خود شرایط بسیار باریک و دقیق را داره که باید در جامعه او همش ثابت شوه و بعد از ثبوت ظهور میتونه که قاضی حکم بکنه و دادگاه به او حکم بکنه، که در بسا موارد ثبوت مواردی که در حدود شرعی آمده بسیار مشکل است. از همون خاطر است که حتی بنابر احکام فقهی در بعض مواردی که بحران و جنگ و حالت‌های اضطرار است، حتی بعض وقتا امرا و خلفای اسلامی حدود اسلامی در حالت تعلیق قرار دادن. بر حالت سر از این بحثش نمیریم، ولی سر از این میگیم که حقوق بشر امروز یک ساختار و نظم بین المللی را در دنیا ایجاد کرده که تحت اشراف سازمان ملل متحد قرار داره. در اونجا ساختارهای مثل شورای حقوق بشر، کمیشنری عالی حقوق بشر، نهادهای مبتنی بر معاهدات یا کنوانسیونهای حقوق بشری وجود داره و گزارشگران خاص و همچنان یک گزارش ادواری وجود داره در این نظام که در هر 4 سال بعد کشورها یک گزارشی کارکردهای حقوق بشری خود به شورای حقوق بشر ارائه میکنه و افغانستان هم سومین گزارش خود در سال قبل به این شورا ارائه کرده. در سطح ملی مبتنی بر همین ساختار نهادهای ملی حقوق بشر ایجاد میشه و سازمانهای مدنی و مدافع ارزشهای حقوق بشری و به همین ترتیب یک کتله از افراد نخبه جامعه که اونا ارزشها را بیشتر خوبتر درک میکنن نسبت به دیگرها بر حیث مدافعین حقوق بشر در جامعه مطرح میشن که امروز در افغانستان هم ما او را داریم. مواثیق و اسنادی که ساختارهای حقوق بشر بین‌المللی به او تکیه میکنه عبارت از یک سلسله اسناد اهم از اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌ها که افغانستان هم به تعداد بیشتر این کنوانسیون‌های بین‌المللی الحاق شده و همچنان در فعالیت قوانین ملی است که خود قوانین ملی کشورا که ما رو به نام قوانین موضوعه میگیم، اهم از قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا، اصول محاکمات، قوانین متممی دیگه که ما در افغانستان داریم و به تبع از پیروی از کنوانسیون و اسناد بین‌المللی حقوق بشر باید در خود منعکس بتن. نشر گزارشات و همچنان دادخواهی ها و ارتقای سطح آگاهی سه موضوع عمده است که مدافعین حقوق بشر و سازمان های حقوق بشری در کشورها او را انجام میتن و در بس مواردی که قضیه دنبال گرفتن یا ضرورت تعقیب عدلی و قضایی داشته باشه، مثل قضایای شکنجه، تجاوز، حدک حرمت و یا هم خشونت های فامیلی و غیره، از طرف نهادهای ملی حقوق بشر، سازمان های مدنی و مدافعین حقوق بشر و مراجع عدلی و قضایی محول میشه. در مجموع ساختارهایی که در سطح ملی به وجود آمده یک اهرم فشار بالای افراد زورگو و شمول نهادهای دولتی به وجود میاره تا بیشتر اونا متوجه به رعایت و احترام و تعمیل ارزش های حقوق بشری در جوامع باشند.
بسیار تشکر راموسپور صاحب. یک موضوع دیگه هم است که امی دولت و حکومت و از این قبیل مسائل که هست، اینا خو یک مسئولیت باید داشته باشن، اونا باید متضمن امی تامین ابتدایی ترین حقوق بشر در افغانستان باشه که یک انسان ضرورت داره، مثلا معرف تامین بکنن، مثلا جانشان حفظ بکنن، از این قبیل مسائل. این حکومت ها یا این دولت ها این موضوع رو بسیار زیاد موافق نبودن به خیال در افغانستان. یکی خوی حکومت هاست که تشکیل میشه از این جنگ سالاراست، اینا مردم اگر صدای خود نکشه بر از این جنگ سالارا عکس العمل نشان نده، او خو فکر میکنن والا یک چیزام پیدا کردن، اما جنگ صفین وری قرآن کریم غیر سر شمشیر میارن که ما خو جهاد میکنیم، فلانی میکنیم، فلانی میکنیم، معلوم نیست که جهاد میکنن یا نمیکنن، منتها بلند منزلای شکل میبینیم که بلند منزل جور میشه. یک نفر از یا آماده نشده منابع عایدات بلند منزل خود افشا بکنه. صاحب یک دقیقه وقت دارین که باز میریم بخیر جنبندی کنین سخنانتانا.
تشکر. نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. واقعا متاسفانه در کشورهای جنگ زده نه تنها افغانستان، نظیر از این کشور در جای دیگه هم در دنیا هم سراغ داریم، در کشورهای آفریقایی، در کشورهای شرقی منا و غیره، که متاسفانه عناصر زور و قدرت همیشه به نقض حقوق بشر متهم است و در این زمینه تجارب در دیگه کشورها هم وجود داشته و به امید از اینکه افغانستان هم یک روزی بتونه که کسانی را که مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات جنگی شدن به دادگاه عدل الهی و یا هم به یک پروسی ملی بکشانه که در اونجا یک راهکاری را برای همزیستی مسالمت آمیز مردم و ختم فساد و سوء استفاده از دارایی ما و غیره به وجود بیاره.
خب راموسپور صاحب محترم بسیار زیاد تشکر از همکاریتان. حالا ما باید رخصت شم، همکارای تکنیکی میگه که استودیو رو به نشرات بعدی آماده میکنین. در برنامه دیگه انشالله بازم میبینیم ما و شما، انشالله میشنویم یکی دیگر دقل. بسیار زیاد تشکر آقای ابوالاحرار راموسپور عضو بخش حقوق بشر یونما، همچنان از همکارم طاهر روشان هم یک جان تشکر و از تمام شنوندای عزیز ما که با صبر و حوصله ما را شنیدن، از وام تشکر و از تلفنشان هم تشکر. خدا حافظ و ناصرتان. Thank you.